ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
توکیلویه و عبای رحمت میزبان 15 سفر اسانی رئیس دولت 14. آقای پزشکیان، دشمنان برای تفرقه افکنی و توطئه در کشورمان تلاش میکنند، ولی با مشارکت و همکاری مردم و دولت هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
برگزاری نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی در مشهد با حضور رئیس مجلس. آقای قالیباف: آسیا باید در مقابل ظلم امریکا بایستد.
هفته پربار در بازار سرمایه، از رکورد شکنی فلزات تا سبزپوشی اورسازها. شاخص کل با سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، تغییر رفتار معامله‌گران و انتشار برخی اخبار بیش از 2.5% افزایش یافت.
و افشاگری یک افسر ارشد سابق انگلیسی درباره جنایت جنگی این کشور در افغانستان. نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان مرتکب جنایت جنگی می شدند، اما فرماندهان انگلیسی شواهد مرتبط با این جنایت ها را مخفی می کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خانم ها و آقایان، نیمروز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم گنجی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی دولت 14 صبح امروز وارد کوکیلویه و بوی رحمت شد. این 15 سفر استانی آقای پزشکیان است. رئیس جمهور در نخستین برنامه در جمع فرهیختگان و فعالان فرهنگی این استان حضور یافت. آقای پزشکیان در این دیدار نگاه انقلابی، ایثار و جهاد را رمز پیروزی کشور دانست و گفت دشمنان برای تفرقه افکنی و توطئه در کشورمان تلاش می کنند، ولی با مشارکت و همکاری مردم و دولت هیچ غلطی نمی توانند بکنند. رئیس جمهور تأکید کرد ما با تکیه بر جوانان خودمان می توانیم همه مسائل کشور را حل کنیم.
15 سفر استانی رئیس جمهور به استان کوهگیلویه و بوی رحمت بود. آقای پزشکیان قبل از شروع برنامه ها ادای احترامی کرد به یادبود شهدای استان.
اومدیم تا با کمک هم دیگه هر کاری از دستمون بر بیاد در خدمت مردم عزیز استان باشیم.
اولین برنامه رئیس جمهور در این سفر دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان بود.
رئیس جمهور خوش گلمشن. زاگرس دیار ناصفا گترمشن.
آنها هر کدامشان دغدغه‌هایی داشتند و رئیس جمهور پای صحبت‌هایشان نشست.
ایجاد اشتغال در مناطق عشایری تا مهاجرت عشایر به شهرها کمتر شود. ایجاد دبیرستان‌های شبانه‌روزی در مناطق مختلف.
زیرساخت ورزشی استان ما با حجم استعدادهای آن تناسب ندارد.
پس از شنیدن این صحبت ها آقای پزشکیان گفت کلید حل مشکلات کشور تولید علم و دانش و تلاش‌های کارشناسی توسط جوانان ایران است و در این مسیر نباید در انتظار کمک خارجی ها باشیم.
کی گفته اگر اروپایی ها و خارجی ها به ما کمک نکنن ما میمونیم؟ با کشورهایی که حالا تصور میکنن قرار به ما کمک بکنن، من خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم من جز خدا به هیچ کدوم از اینا دل نبستم، جز خدا به هیچ کدوم از اینا دل نبستم، و به مردم خودمون به دنبال اینیم که آدمای شایسته بیان، عدالت بیاد، انصاف. شب و روز ما کار کنیم تا مملکت درست بشه. همه باید این کارو بکنیم.
آقای پزشکیان همچنین تاکید کرد دشمن به دنبال اختلاف افکنی است. برای حل برخی مشکلات کشور باید متحد باشیم.
همه نقشه‌های دشمنم اسرائیل و آمریکا و بقیه منتظرن که اختلافات و توقعات داخلی افزایش و تشنجات افزایش پیدا کنه که بعد بتونن زهر خودشونو بریزن. باید همون حالتی رو به خودمون بگیریم که در زمان جنگ گرفته بودیم. اگه تونستیم با همون اعتقاد و باور بیاییم تو صحنه، ما پیروزیم.
در این سفر رئیس جمهور تفاهم نامه هایی هم برای احداث چندین پروژه تولید و اشتغال زایی امضا شد.
پروژه انواع شیشه رو امضا بفرمایید.
که ساخت مجتمع شیشه گچساران با ظرفیت اشتغال 3800 نفر، پالایشگاه با ظرفیت تولید 110,000 بشکه و همچنین واحد تولیدی لوله های بدون درز بخشی از آنها بود. همچنین بیمارستان فوق تخصصی زاگرس، شبکه انتقال و فوق توزیع برق و واحد کشتارگاه صنعتی مرغ هم سه طرحی بودند که به صورت برخط به بهره برداری رسیدند. نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان برنامه بعدی رئیس جمهور بود.
تدوین دست شما، بشینید چارچوب بنویسید. ما کمکتون میکنیم. بنده معتقدم با اتکای به مردم، با اتکای به تولید کننده ها، با اتکای به دانشگاهی ها، نخبه ها و کارآفرین ها، بر همه این موانعی که هست غلبه خواهیم کرد و موانع را هم برمی‌داریم.
آقای پزشکیان در پایان اعلام کرد در موضوع آب، سد یا هر مسئله زیست محیطی دانشگاه ها در حال بررسی هند. و هیچ تصمیمی بدون نظر کارشناسی نخواهیم گرفت.
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور اجرای موفق طرح توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای در تهران را پیشران اجرای آن در دیگر استان‌ها و کلان شهرها دانست. آقای پزشکیان در نشست پیگیری توسعه زیرساخت‌های ریلی حومه‌ای استان تهران گفت باید این مسیرهای ریلی را در شهرها و مناطق حومه‌ای که ظرفیت دارند توسعه داد. رئیس جمهور با تأکید بر این که دولت با تمام توان از این طرح حمایت می‌کند، خاطر نشان کرد باید مراقب باشید که اجرای این طرح بهانه‌ای برای بارگذاری جدید جمعیتی یا صنعتی در تهران نشود. مطلقاً اجازه اجرای هیچ گونه طرح جدید را که به انتقال جمعیت بیشتر به تهران بیانجامد ندهید. آقای پزشکیان افزود تجربه نشان داده ساختن و تعریض جاده‌ها تأثیر زیادی در ساماندهی ترافیک و آلاینده‌های مرتبط ندارد و این توسعه اساسی زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل ریلی در بخش بار و مسافر است که می‌تواند مشکلات این بخش را سامان دهد.
رئیس مجلس بر ایستادگی آسیا مقابل ظلم امریکا و چند کشور اروپایی تاکید کرد. آقای قالیباف در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی در مشهد ضمن اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و امریکا علیه ایران، لبنان، فلسطین، سوریه و چند کشور دیگر گفت باید با عمل و اتحاد در مقابل سلطه‌گران بایستیم.
آسیا از قربانی بودن به بازیگری تعیین کننده در عرصه جهانی تبدیل شده است. این سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی APA در مشهد بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
آسیا در حال نوشتن فصل جدیدی از تاریخ است، فصلی که در آن هیچ کشوری به دیگری دیکته نمی کند بلکه گفتگو می کند و فصلی که در آن همکاری جای تقابل و عدالت جای زورگویی می نشیند.
محمد باقر قالیباف افزود جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی امنیت ملی، توان دفاعی و حق مسلم خود برای پیشرفت را موضوع معامله قرار نخواهد داد.
ما بارها اعلام کردیم که درهای دیپلماسی همچنان باز است، اما دیپلماسی واقعی تنها زمانی معنادار است که با احترام متقابل و منافع مشترک همراه باشد، نه با زورگویی و تهدید.
15 اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع آسیایی یا همان APA با حضور هیئت‌های پارلمانی از کشورهای عضو به میزبانی مشهد برگزار شد. محسن زنگنه دبیر اجلاس.
مجمع بین المجالس آسیایی 4 کمیته دائمی داره که کمیته سیاسی اون ریاستش با جمهوری اسلامی ایران هست و اکثر کشورهای تأثیرگذار آسیا هم حضور دارن.
نمایندگان شرکت کننده ضمن بررسی تحولات منطقه بر نقش گفتگو و همگرایی آسیایی در مقابله با چالش‌های جهانی تأکید کردند. نزال التنیجی عضو مجلس امارات متحده عربی:
در برابر ظرفیت‌های بزرگ و اثربخشی که در آسیا وجود داره، همبستگی کشورهای این قاره بزرگ و کهن میتونه فصل جدیدی رو در دنیا ایجاد کنه.
این مجمع با 8 قطعنامه از جمله بیانیه ضد صهیونیستی پیشنهاد شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به کار خود پایان داد. همچنین نشست کمیته اختصاصی فلسطین با حضور اعضا برگزار می شود. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
سفر استانی رئیس قوه قضاییه به یزد با برگزاری نشست پایانی و اعلام تخصیص اعتبارات و حل مشکلات سبتی به پایان رسید. در این نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از تخصیص 777 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مراکز قضایی استان خبر داد و بر رسیدگی سریع به درخواست‌های مردمی تأکید کرد.
نشست پایانی رئیس قوه قضاییه در استان یزد با پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی. در این نشست وضعیت اجرای مصوبات سفر قبلی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در شهریور ماه 1401 پیگیری شد.
کشاورزا سالیان سال زمینای کشاورزی رو کار میکردن ولی مدرک مالکیتی که داشتن قابل ارائه به بانک جهت اخذ وام یا مسائل این چنینی مشکلات زیاد بود، تا اینکه با پیگیری حضرت عالی مسئله ما حل شد.
قوه قضاییه ورود پیدا کرد. هیچ کس قابل تصور نبود براش. والله ما باور نمی‌کردیم که به این سهولت مشکلمون حل بشه.
مشکل سندشون در واقع میشه گفت از پیش از انقلاب بوده و مشکل همینجور گره خورده بود.
الان همه زمین ها دوباره میتونن اون سند دفترچهشون را تبدیل به سند تقبر کنن و برای خرید و فروشش هیچ مشکلی ندارن.
حل معضل اسناد 6000 خانوار در روستاهای ترک‌آباد و اکرمیه، برطرف شدن مشکل صدور اسناد 39 روستای شهرستان تفت، صدور اسناد مالکیت 600 قنات و رفع موانع تولید معدن سربروی مهدی‌آباد از جمله خبرهایی بود که در اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به یزد اعلام شد.
من فقط اینو میتونم عرض بکنم که اگر کاری میشده که قبلا میشد انجام بشه، منش از همه شما عذرخواهی میکنم که چرا کار مثلا میشده زودتر انجام میشه دیر شده، و امیدوارم که ان شاء الله اگر بقیه کارام هستش که امکان حل مشکل مردم هست زودتر انجام بشه.
در سفر استانی رئیس قوه قضاییه 777 میلیارد تومان هم برای توسعه مراکز قضایی استان یزد اختصاص یافت. غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب گفت مادران و همسران شهدا رنج خود را با رفتاری مسئولانه به ایستادگی تبدیل کردند. آقای مخبر به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا در دیدار با همسر و نوزاد حسین کریمی دوست، شهید 27 سالی دفاع مقدس 12 روزه، با بیان اینکه خانواده‌های شهدا سرمایه‌های اجتماعی نظام هستند افزود: چنین جوانانی، چه آنان که به شهادت رسیدند و چه آنان که در این مسیر گام برمی‌دارند، موجب افتخار کشور و نظام هستند. در ادامه این دیدار همسر شهید با تشکر از حضور آقای مخبر ابراز داشت: فرزند ما همچون بیش از 10 فرزند دیگر شهدای دفاع مقدس 12 روزه پس از شهادت پدر به دنیا آمد و این نوزادان یادگاران شهدا و امیدهای آینده انقلاب هستند.
فرمانده کل ارتش گفت کمترین آسیب به نظام جمهوری اسلامی ایران موجب آسیب به تمامیت سرزمینی ایران می شود. امیر سلشکر حاتمی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه ایران از دید رژیم صهیونی یک تهدید موجودیتی برای این رژیم جعلی است تأکید کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از دفاع مقدس 12 روزه لحظه ای را در ارتقای توان دفاعی ایران از دست نداده و نخواهد داد.
ما در هر شرایط محکم پای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم. مستحضر این ماموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی، استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی است و باور داریم که کمترین آسیب به جمهوری اسلامی ایران امروز موجب آسیب به تمامیت ارضی و استقلال هم خواهد بود. دشمن هم به همین دلیل جمهوری اسلامی رو هدف گرفته بود و ما هم امروز اولویت بین این سه ماموریت، اولویت اولمون حفظ و تقویت جمهوری اسلامی ایران هست.
در هفت ماهه امسال صادرات کالا و خدمات از مناطق آزاد 870 میلیون دلار بوده است. به گفته دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، طراحی و اجرای گمرک مدرن در مناطق آزاد با استفاده از توان بخش خصوصی راهکاری برای توسعه صادرات کشور از این مناطق است.
در برنامه هفتم پیشرفت، مناطق آزاد به عنوان موتور محرک تجارت غیر نفتی کشور شناخته شدند که باید رشد سالانه بیش از 25% در صادرات را محقق کنند. با وجود ظرفیت‌های گسترده در مناطق آزاد، از موقعیت‌های جغرافیایی گرفته تا دسترسی به مسیرهای دریایی و زمینی، اما مسیر تحقق این اهداف چندان هموار نیست. علی کشوری، نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس:
در سالهای گذشته ما رویکردمون نسبت به مناطق آزاد رویکرد صحیحی نبود از نظر اجرایی، یعنی بیشتر فقط به یک فضای وارداتی نگاه شده.
طبق قانون قرار بوده مناطق آزاد با ایجاد جذابیت تسهیلگر صادرات غیر نفتی باشند، اما امروز با این جذابیت ها فاصله دارند. فردین کریمی، کارشناس تجارت خارجی:
از سازمان امور مالیاتی گرفته تا گمرک جمهوری اسلامی تا وزارت صمت تا دستگاه دیگه تا بانک مرکزی و دیگر دستگاه تا وزارت راه، این دستگاه همه به دنبال اینن که حاکمیت خودشون و نقش آفرینی خودشون رو در محدوده جغرافیای مناطق آزاد داشته باشن و سرمایه گذار با همه اینها سر و کله بزنه در صدور مجوز.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مدعی است روند اصلاحات آغاز شده و در حال بازگرداندن نقش اصلی مناطق آزاد در اقتصاد کشور است، از تقویت زیرساخت‌ها و اصلاح رویه‌ها گرفته تا هماهنگی بیشتر با گمرک. رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
توافقنامه‌ای که ما با گمرک جمهوری اسلامی داشتیم چند محور داشت. یک محور در راستای تسهیلگری بود که در مناطق آزاد به خصوص در بخش واحدهای تولیدی و صنعتی قرار شد که بر اساس این توافقنامه پروانه‌های گواهی تولید در مناطق آزاد مورد نظر گمرک جمهوری اسلامی قرار بگیره.
طبق ماده 119 برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه‌ای برای رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بهبود تراز تجاری و کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی در مناطق آزاد تدوین و اجرا کند. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما:
رکوردشکنی فلزات، سبزپوشی اورسازها و عبور شاخص کل از مقاومت هفته ای افزایشی را در بازار سرمایه رقم زد. شاخص کل با سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، تغییر رفتار معامله‌گران و انتشار برخی اخبار بیش از 2.5% افزایش یافت.
هفته‌ای متفاوت در بازار سرمایه. در این هفته فلزات، اوره و شاخص‌های بورسی یکی پس از دیگری رکورد زدند و توجه معامله‌گران را به خود جلب کردند. از افزایش قیمت جهانی فلزات تا تغییرات ارزی و موج خرید در صنایع مختلف. قدرتی، تحلیلگر بازار سرمایه:
افزایش قیمت جهانی فلزات اساسی
علل خصوص شبکه مس بود که باعث افزایش تقاضا برای سهام این شرکت ها شد. از سوی دیگه موضوع انتقال ارز حاصل از صادرات شرکت های فلزی به بازار توافقی دوم و امکان رقابت برای فروش ارز صادراتی این شرکت ها شرایط این صنعت رو در بورس بهتر کرد.
اما فقط فلزات نبودند. پتروشیمی ها به ویژه اورساز ها نیز در مرکز توجه قرار گرفتند. بازگشت معافیت صادراتی اوره سهام این گروه را سبز پوش کرد.
بازگشت معافیت صادراتی محصول کود اوره اشاره کرد که باعث تشکیل صفهای خرید برای شرکت‌های اورساز در بازار سرمایه شد.
اما نقطه عطف هفته جهش شاخص‌ها بود، جایی که شاخص کل پس از هفته‌ها مقاومت محدوده 3,270,000 واحدی را شکست و وارد مرحله جدیدی از حرکت شد. مهرابیان، کارشناس بازار سرمایه:
شاخص کل بورس تهران پس از هفته‌ها صعود، همطور که پیش‌بینی می‌شد، سطح 3,270,000 واحد که یک سطح پرقدرت و مقاومت برای شاخص کل بورس بود رو با قدرت پشت سر گذاشت.
شاخص کل تنها بازیگر صحنه نبود. شاخص کل هموز نیز نزدیک به مقاومت تاریخی خود قرار گرفت و تحلیلگران عبور از این محدوده را نقطه شروع موج جدید در سهم‌های کوچک و متوسط می‌دانند.
در شاخص کل هموز در صورت عبور از سطح 980,000 واحد که سقف قبلی شاخص کل هموز هست، سطح 1,070,000 واحدی رو در هفته‌های آینده برای شاخص کل هموز
بازار سرمایه در آستانه تصمیم‌های مهم قرار دارد. تداوم سیاست‌های ارزی و بهبود گزارش‌های ماهانه می‌تواند مسیر بورس را تغییر دهد. سیاست‌های تازه بانک مرکزی نیز با کاهش رانت صادراتی چشم‌انداز واقعی‌تری برای صنایع بورسی ترسیم کرده است. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر نیرو در دیدار با اونزیاب، وزیر منابع آبی عراق، با اشاره به روابط نزدیک ایران و عراق در حوزه‌های آب و برق بر ضرورت گسترش همکاری‌ها تأکید کرد و گفت ایران و عراق با اراده مشترک در مسیر تقویت مدیریت منابع آب و اجرای پروژه‌های مشترک در رودخانه‌های مرزی گام برمی‌دارند. آقای علی‌آبادی افسود این همکاری‌ها می‌تواند فصل تازه‌ای از بهره‌برداری مشترک از اروندرود و دیگر منابع آبی مرزی را رقم بزند.
هر دو کشور علاقمند به توسعه همکاری با هم هستند در زمینه آب. موضوع مشترک ما الان در حال حاضر تأثیراتی هستش که در واقع خلیج فارس روی این رودخانه میگذارد و در واقع میتونه تأثیراتی باشه که کشاورزی هر دو کشور را به شدت تحت تأثیر قرار بده. پیشنهادات دیگری هم داشتن، از جمله اینکه ما در نقاط مختلف عراق سدهایی را به طور سرمایه‌گذارانی در واقع احداث بکنن، گزارشاتی رو با هم رد و بدل کردیم. ما هم مطالبی رو خدمتشون گفتیم.
در 8 ماهه امسال بیش از 764 میلیون دلار کالا از ایران به روسیه صادر شد که با رشد حدود 12% در وزن و بالغ بر 9% در ارزش همراه بود. روسیه در حالی ششمین کشور در تجارت با ایران در 8 ماهه امسال بوده که ظرفیت‌های اقتصادی موجود و پیوندهای سیاسی دو کشور می تواند حجم مبادلات دو کشور را بیش از پیش افزایش دهد.
وقتی روابط سیاسی راه را برای مناسبات اقتصادی هموار کرده، آن هم پس از امضای توافقنامه جامع راهبردی بین ایران و روسیه و دیگری امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا. سرگئی آنتونوویچ، دبیر اجرایی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه:
ایران و روسیه وارد عصر جدیدی از همکاری شدند که در تاریخ روابط دو کشور بی سابقه است.
بیش از 50% تجارت دو جانبه ایران و روسیه مربوط به محصولات دامی، کشاورزی و غذایی است. دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
استراتژی ما رفتن به بازار خرده فروشی و حضور در فروشگاه‌های روسیه باید باشه تا بتونیم ارزش افزوده بالاتری از صادرات محصولات کشاورزی خودمون به روسیه به دست بیاریم.
حضور در بازار روسیه نباید محدود به محصولات کشاورزی باشد. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه:
همه جا داره ساخت و ساز انجام میشه. چقدر شرکت‌های روسی اومدن سراغ من که آقا ما می‌خوایم.
بله شرکت شرکت نمیشه، باید در داخل ایران، در داخل باید سازوکارهای تأسیس بشود، درست بشود، اتحادیه‌ها رو کنار هم دیگه قرار بدهد، بجا برید بازاریابی بکنید.
سهم 1.5 میلیارد دلاری ایران از بازار 330 میلیارد دلاری روسیه متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور ما نیست. پیام باقری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران:
این بخش سهمش به نسبت سایر قسمت ها متناسب با اون ظرفیت های بالقوه‌ای که در کشور وجود داره سهم کمتری است.
قوانین دست و پاگیر داخلی مهمترین مانع در مسیر توسعه تجارت با این همسایه شمالی قلمداد می شوند. کامبیز میرکریمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه:
بعد قوانین داخلی خودمون رو اصلاح بکنیم. ما گفتیم موافقتنامه وجود داره، تعرفه ها صفر شده، سیستم بانکی هست، همه اینا هست. خب آیا همه این ظرفیت ها استفاده میشه؟ نه. ما بخشنامه‌ای در داخل کشور داریم که در تعارض هست با این موافقتنامه، از جمله اون بحث پیماسپاری ارز چند نرخی بودن نرخ ارز.
از دلار زدایی هم به عنوان یکی از الزامات تحقق هدف گذاری تجارت 30 میلیارد دلاری ایران و روسیه نام برده می شود. کامبیز میرکریمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه:
روابط بانکیمون برقرار هست و هر دو طرف هم علاقه ندارن به دلار و یورو بخوان دولت هاشون سیستم بانکیشون استفاده بکنن. فقط به اینجا میمونه که ما هم بتونیم قوانین مقرراتمون دست پا مقررات سخت رو برداریم، اقتصاد دستوری، نرخ‌های دستوری.
بعد از امضای موافقتنامه های مهم با روزها، حالا وقت پیگیری عملیاتی اوناست، پیگیری که همسویی سیاسی پشتیبان اون در روابط در هم تنیده دو کشوره. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض توافق آتش‌بس شمار دیگری از مردم غزه را به خاک و خون کشید. بر اثر حمله پهپادی اشغالگران به چادرهای اسکان آوارگان فلسطینی در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه، 7 نفر از جمله 2 کودک به شهادت رسیدند و شماری هم مجروح شدند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای این حمله را جنایت جنگی آشکار خواند و اعلام کرد این تهاجم وحشیانه و بمباران کورکورانه نشان دهنده بی‌توجهی کامل رژیم صهیونیستی به توافق آتش‌بس و تلاشی آشکار برای شانه خالی کردن از تعهدهای آن است. حماس مسئولیت کامل پیامدهای این تشدید تنش را متوجه رژیم صهیونیستی دانست و از میانجی‌ها و کشورهای ضامن خواست تا جلوی ادامه جنایات اشغالگران را گرفته و اجازه ندهند نتانیاهو و کابینه افراطی او از الزامات توافق به ویژه توقف بمباران علیه غیر نظامیان، مناطق مسکونی و چادرهای آوارگان فرار کنند.
شورای شهر دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، در صدد است نام پارکی را که به نام هیم هرتزوک، ششمین رئیس رژیم صهیونیستی و پدر رئیس کنونی رژیم صهیونی نامگذاری شده بود، تغییر دهد. موضوعی که موجب خشم و نگرانی صهیونیست‌ها و شادمانی حامیان حقوق فلسطینیان شده است.
3 دهه پس از نامگذاری پارکی در جنوب دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، به نام پدر اسحاق هرتزوک، رئیس کنونی رژیم اسرائیل که در ایرلند متولد شده، شورای شهر دوبلین بنا به خواست مردم طرح تغییر نام این پارک به آزادی فلسطین را مطرح کرد. طرحی که همچون اقدامات مشابه در دیگر کشورها خشم صهیونیست‌ها را برانگیخت و دفتر اسحاق هرتزوک، رئیس کنونی رژیم اسرائیل، این اقدام را شرم‌آور و ننگین دانست. اما ایرلندی ها که به ویژه در 2 سال اخیر بارها در حمایت از حقوق فلسطینیان در شهرهای ایرلند علیه رژیم اسرائیل دست به تظاهرات زدند، به علت شباهت هایی که با فلسطینیان حس می کنند، جیم کوران، تحلیلگر سیاسی ایرلندی:
بالفور به عنوان وزیر مختار بریتانیا در ایرلند منصوب شد. حدود 30 سال پیش از
39 هکتار اسناد مالکیت تک برگشون در 1400 صادر و تسلیم شده. از مزیت های اسناد مالکیت، تثبیت مالکیت دولت بر جزایر سگان است. سیانت میکنه از صدور اسناد مالکیت برای دیگران، برای غیر دولتی، و همچنین اثبات مالکیت دولت بر این جزایر رو میتونیم از مزیت‌های این صدور سند نام ببره.
دستور اول قرارداد
تعیین سقف کیفری مهریه از سوی مجلس شورای اسلام. آقای دلخوش نمایید.
یک افسر ارشد سابق انگلیسی ابعاد جدیدی از جنایت جنگی این کشور در افغانستان را افشا کرد. به گفته او نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان مرتکب جنایت جنگی می شدند، اما فرماندهان انگلیسی شواهد مرتبط با این جنایت ها را مخفی می کردند.